مبحث نبوت. همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علت تعداد آنها، جلسه اول، حضرت خدیجه صلی الله و شرح حال آن حضرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه: یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت یمینک مما افاء الله علیک و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی هاجرن معک و امرأت مؤمنت ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علیک حرج و کان الله غفورا رحیما. آیه ای که تلاوت کردیم آیه 50 از سوره مبارکه احزاب هست. خداوند تبارک و تعالی به پیغمبرش می‌فرماید که ای پیامبر ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال کردیم و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای و دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران دایی تو و دختران خاله ها که این شرط را دارا هستند که با تو مهاجرت کرده اند، اینها هم اگر بخواهی از بین اینها همسرانی انتخاب کنی می توانی. و همچنین هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد و برای خود مهری قائل نشود، چنانچه پیامبر بخواهد میتواند با او ازدواج کند. اما چنین ازدواجی ای پیامبر تنها برای تو مجاز است نه سایر مؤمنان. ما میدانیم برای آنها در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته ایم. این به خاطر آن است که مشکلی در ادای رسالت بر تو نبوده باشد و خداوند تعالی آمرزنده و مهربان است. آیه که تلاوت کردیم که عرض کردیم آیه 50 از سوره مبارکه احزاب هست، در مورد همسران پیامبر و چگونه انتخاب کردن پیامبر همسران خودش رو صحبت میکنه. یک صحبت کلی که ما اول قدری پیرامون این آیه بحث میکنیم و بعد انشاءالله میپردازیم به سوالات و ابهاماتی که پیرامون تعدد ازواج پیامبر در اذهان دانشجویان ما، در اذهان مردم، در اذهان بعضی از مسلمان ها، حتی در اذهان بعضی از شیعیان یه همچین مطالبی وجود داره که این ابهامات در واقع و اشکالات باید که پاسخ داده بشه و ابهاماتش در واقع زدوده بشه از ذهن ها. آیه 50 همینطوری که تلاوت کردم میفرماید که ای نبی گرامی، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال کردیم. یعنی چی؟ یعنی تو مانند همه مؤمنان میتوانی که بروی خواستگاری و از بین زنانی که پسند کردی، انتخاب کردی، مثل همه مردم و همه مؤمنان، اون خانومی رو که انتخاب کردی باز مانند همه مؤمنان براش مهری قرار بدی، براش خطبه‌ای بخونی، به عقد خودت در بیاری، مهرش رو مشخص کن. اینجا تنها تفاوتش اینه که در گذشته مهریه مثل حالا به این صورت نبود. چجوری یعنی میگیم نبود؟ اینجور که مثلا ما میگیم خانوم 10 تا سکه بهارآزادی مهرش هست، خانوم قبول میکنه، پدرش قبول میکنه، آقای داماد هم قبول میکنه، خطبه رو جاری میکنن، ازدواج صورت میگیره. حالا ممکنه این مهر رو خانوم در عروسیش، در عقدش، در مراسم جشنش نخواهد، بعد از آن هم نخواهد، تا آخر عمرش هم چیزی نگه، حتی کارم به جایی رسیده که در بین شیعیان، در بین مسلمان ها الان اینجوری شده که اگر اتفاقا خانومی وقتی که شوهر براش مهری و مهریهی در نظر میگیره، اگر مثلا بگه که آقا من مهرم و تو خود عروسی میخوام، عروسی به هم میخوره. یعنی از این طرفی در واقع تفرید انجام گرفته، کوتاهی شده، در حالی که مهر شارع مقدس قرآن کریم می‌فرماید ما همسرانی را برای تو پیغمبر حلال کردیم که مهرشان را پرداخته ای، احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. مهر رو باید پرداخت، کی داده کی گرفته اصلا مطابق آیات قرآن نیست. خانوم میتونه تو همون مرحله که عقد کرد میگه آقا چند سکه بهاره، چقدر مبلغ ریالی یا تومانی هست یا دلاری هست یا ارزی هست، خانه ای هست، ملکی هست، هر چی هست، میگه من همین الان میخوام. میگه آقا من ملکو اینو میام بعدم به نام شما میکنم، مهریه شماست. میگه آقا همین الان سند بزنید به نام بنده میشه، میخوام همین الان ملکمو صبح برام بفروشم، مال خودم. راست میگه، به من شما گفتی آقا جون 5 میلیون تومان مهریه هست، من 5 میلیون تومان همین الان میخوام. مادر شوهر و مادر عروس میپرن تو سر کله هم میزنن، عروسی رو با هم میزنن که چه عروس پررویی، میگه مهرمو میخوام. خواسته مهرش حقشو میخواد، مثل اینکه شما یکی دستی میخوای، میری بهش میگه آقا من 5 میلیون تومان به شما دستی دادم، حالا پولامو بده. همه بریزن سر شما، شما رو کتک بزنن یا باهات قهر بکنن. خب این شما حرف منطقی درستی زدی. قرآن هم همین رو امضا میکنه، حتی به پیغمبرش میفرماید احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. اگر همسری خاصی اختیار بکنی، ما همسری رو بر تو حلال کردیم که مهرش رو پرداخته باش. پس مهر حق قانونی، قرآنی، شرعی، فقهی، هر چی که شما میگید حق همسر هست، هر زمانی که بخواد حقش. شوهر نداشته باشه باید داره قرض کنه بیاد بهش بگه. حالا خانوم ها این رو طلب نمی کنند، از بزرگواریشون هست، یعنی واقعا بزرگواری میکنن، طلب نمی کنند حقشون. ممکن تا آخر عمرش هم بنده خدا حرفی نزنه، ولی مرد بهش بدهکاره، یا بهش بدهکار باید بید. حتی بعد از مرگش هم باید وراس اول مهریه خانوم رو کنار بگذاره، بعد بهش مهریهشو بدن، بعد بشینن ارثو تقسیم بکنن، سهم اون خانم هم هرچقدر هست غیر از مهریهش بعد بهش بدن. حالا این آیه شریفه پس همسرانی رو برای پیغمبر حلال کرده. دسته اولشون همسرانی هستند که برای همه مردها حلالن. چه همسرانی؟ که دو شرط داشته باشن، بیان عرض خدمتون این که شوهر نداشته باشن، اینها مهری براشون در نظر گرفته بشه، و خطبه محرمیت که همون خطبه عقد هست، صیغه محرمیت که صیغه عقد هست، خوانده بشه. حالا چیزای دیگه هم تو رساله های عملیه تو احکام فقهی داره دیگه، حالا اینا امهاتش ما عرض کردیم، اونا رو هم خود دوستان رجوع میکنن. این دسته اول زنایی است که پیغمبر هم میتونه بره خواستگاری، آقایون هم میتونن برن خواستگاری، هیچ تفاوتی بین پیغمبر و مردم دیگه در این زمینه نیست. این دسته اول. دسته دوم کنیزانی است که در صدر اسلام تا یه مقدار بعد از صدر اسلام هم این جریان بوده، که افرادی رو اینها در جنگ ها اسیر میگرفتن خانوم هایی رو، اینا به عنوان کس و کاری دیگه نداشتن تو جنگ ها، به عنوان کنیز بودن. کنیز خودش یه قانون فقهی داره که باید مراجعه کرد به قاعده فقهیش ببینیم به چه صورته. الان ما دیگه چیزی به نام کنیز نداریم، منسوخ شده، ولی در صدها سال پیش همچین مطلبی داشتیم. در زمان پیغمبر قرآن هم همین مطلب رو تأیید می‌فرماید همین جور که در جنگ ها افرادی رو به اسارت می‌گرفتن، شرایطی داشت اینها به عنوان کنیز بودن که می‌آمدن همسر طرف محسوب می‌شدن، اینها هم برای تو ای پیغمبر همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده از مالک شده، اینا میشن مانند مؤمنان دیگه که اینا هم غنیمت میگرفتن، شما هم غنیمتی میگرفتین، میشد کنیز خونه شما، به شما محرم میشد. شما میتوانستی او رو همسر خودت به حساب بیاری، میتوانستی او رو بفروشی به کسی دیگه، ببخشی به کسی دیگه، آزادش بکنی در راه خدا. عرض میکنم حالا قانونی داره از نظر فقهی که مورد بحث ما نیست. بعد میفرماید باز همین جور که مؤمنین دیگه هم به همین صورت هستن، تو میتوانی از بین دختر عموات، از بین دختر عمهات، از بین دختر داییهات، از بین دختر خالهات میتوانی همسر اختیار کنی. همین جور که مؤمنین دیگه هم میتونن برن با دختر عموی خودشون ازدواج کنن، با دختر دایی، دختر عمه، دختر خاله ازدواج بکنن. البته حالا مثلا از نظر ژنتیکی آزمایشی هم میدن، حالا آزمایش که اصلا همه اپیدمی شده، یعنی اینکه نه دختر عمو دیگه، همه رقم دختر خاله قریبا باشه، میدن آزمایش میدن که مشکلات ژنتیکی بعدن پیش نیاد. الان آخر همینجوری خطاب به پیغمبر قرآن میفهمد، همونی که مؤمنین هم دارن امروزه و در گذشتم عمل میکردن، یعنی دختر عمه، دختر دایی، دختر خاله، دختر عمو زمانی به انسان محرم میشه که انسان بره خواستگاری او رو به همسری خودش در بیاره، یعنی صیغه محرمیت بخونه، عقدی بخونه، به عنوان همسر خواستگاری کنه. پیغمبر هم همینجور. گیرم یه شرط برای پیغمبر اینجا قرآن گذاشته که برای مؤمنان نیست اون شرط. اون شرطی که گذاشته برای پیغمبر این هست که از بین این چهار فامیل، دختر عمه، دختر دایی، دختر خاله، دختر عمو، کسی رو که انتخاب میکنی کسانی باشن، اگه میخوای از بین اینا همسر انتخاب بکنی، کسانی باید باشن که با تو به فضیلت هجرت نائل شده باشن. هجرت یعنی چی؟ یعنی اینا مهاجرت کردن از عرض به خدمتتون که شهری به شهر دیگر، به واسطه آزار زیاد مشرکین از مکه مهاجرت کردن. اون تبعات و صدمات و شدائد و سختی های مهاجرت رو چشیدن، رفتن به شهر دیگه. این شرط رو برای پیغمبر گذاشته، در حالی که برای مؤمنین این شرط نیست. این هم یه دسته، تا اینجا با مؤمنین مشترک. یه قسمتی رو اینجا داره که دیگه مؤمنین این کار رو نمیتونن انجام بدن، این فقط مخصوص پیامبره. میفرماید که هرگاه زن مؤمنه بیاد خودش رو به تو ببخشه، خودش رو به تو ببخشه یعنی که بگه ای رسول خدا من مهرم رو به تو بخشیدم، نمیخواد مهر من بکنی، من حاضرم به ازدواج تو در بیام، حاضرم به ازدواج تو در بیام، مهرم نمیخوام. نه اینکه همینجوری بیاد پیش پیغمبرو، یعنی مهرشو ببخشه، خودشو ببخشه یعنی مهرشو ببخشه، بگه من مهر نمیخوام، حاضرم به ازدواج تو در بیام، اگه تو هم موافقی منو به عقد خودت در بیار. قرآن میفرماید این خاص پیغمبر، مخصوص به پیغمبر. اگر زن مؤمنه ای آمد این کار رو انجام داد، پیغمبر میتونه بدون مهر خود زن حاضر باشه ها، بدون مهر کردن برای این زن، این زن رو چکار کنه؟ به عقد خودش در بیار. این ویژگیه که قرآن برای پیغمبر قائل شد. بعدم میفهمد این ازدواج تنها برای تو مجازه، نه برای مؤمنان دیگه. بعدم فرموده که ما این کار رو کردیم به خاطر اینکه تو در ادای رسالت خودت مشکلی نداشته باشی. این جمله رو زیرش خط بکشید، بعدن با این جمله کار داریم. جمله قرآنیش این هست: لکیلا یکون علیک حرجون. این جمله خیلی زیباست. چه ارتباطی بین این جمله و انتخاب همسر توسط پیامبر هست؟ چه ارتباطی هست که در ما این کار انجام داریم میدیم که تو بری اینجور ازدواج بتونی بکنی، اینجور بتونی ازدواج بکنی، کسانی هم که مدن مهرشون رو ببخشن تو با اینا میتونی ازدواج بکنی. این کار رو داری میکنی که تو در ادای رسالتت مشکلی چی نداشته باشی. این چه ارتباطی داره با انتخاب همسر؟ اینو زیرشو خط بکشید، بعدا توی بحث باهاش کار داریم. خب از آیه شریفه چند تا نکته اولا متوجه میشیم، خوب اینا رو بفهمیم، چون آیه آیه راجب ازدواج پیغمبر هست با همسران خودش. بعد بریم سراغ سوالات و اشکالاتی که پیرامون این قضیه هست. اولین چیزی که از آیه شریفه متوجه میشیم اینه که دادن مهر لازم نیست همون موقع باشه. یعنی این که میگه که آقا جون ما کسانی رو که برای تو انتخاب کردیم مهرشون رو تو اینها رو بپردازی. حالا نمیفرماید کی اینها رو بپردازی، میگه که اگر هر زمانی خواستن یا تو اگه خواستی چی کنی بیام بعد بیای در نظر بگیری، برای اینا بگی انقدر رقم مهریه شماست. دسته اول رو داری میگیم، گروه اولی که میتونستن پیغمبر میتونست با اینا ازدواج بکنه، انقدر مهر ماست، پیغمبر در نظر بگیر، هر زمانی اینا بخوان باید بهشون بده. گیرم پیغمبر خیلی اینا رو، بعضی اینا رو میامد همون موقع که اینا مهرشون میگد مهریهشون رو بهشون میداد، چون اینا واقعا افراد نیازمندی بودن، به مهریهشون نیاز داشتن، پیغمبر بهشون میده. حالا میرسیم سرش صحبت میکنم. دوم، قید مهاجرتی که شرطی که برای پیغمبر گذاشته که التی هاجرن معک، اینا باید کسانی باشن که با تو مهاجرت کرده باشن، از بین اون چهار تا دخترمه و دختردایی و دخترخاله و دخترمون. در واقع این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اون روز مهاجرت دلیل بر ایمان اشخاص بوده، عدم مهاجرت هم دلیل بر این بوده که اینا یا کافرن یا مشرکن یا تمایل به کفر و شرک دارن. سوم چیزی که در آیه شریفه هست در مورد کنیزان هست، این رو هم میتونن دوستان یادداشت داشته باشن. کنیزانی که از طریق غنایم و انفال، انفال میدونید دیگه، در واقع مالی بود که در جنگ ها از طریق پیروزی به دست میامد بعد تقسیم میشد، اینها چیزهایی که خداوند متعال تو جنگ ها بر پیغمبرش میبخشید، میفهمود اینی که به دست آوردید از غنیمت مثلا اینو به کی بدید، این هم مال مثلا فلان شخص هست یا این هم مال خود تو هست ای پیغمبر، در اختیار او قرار میداد اختیارشو. از جمله همین کنیزانی که عرض کردیم که احکام خاصی هم دارن، اینها رو بعضی از مفسرها فرمودن که اسامیشون اینا بودن که من خدمتون میخونم. یکی از این کنیزان ماریه قبطیه بوده که به عنوان غنیمت جنگی بوده، یعنی اسیر شده تو جنگ، و همچنین شخص دیگری به نام صفیه، سومین فردم جویریه، اینا انفال بودن. یعنی حالا بعضی هم گفتن که ماریه قبطیه از غنایم بود، صفیه و جویریه از انفال بودن. یه تفاوتی بین غنایم و غنیمت و انفال هست که تو سوره بارکه انفال همون اول تفسیر رو باز بکنید اون تفاوت رو اونجا هم بعضا ذکر فرمودن. ما چون بحثمون به این قضیه نیست واردش نمیخوایم بشیم. اینها حالا چه دلیلی داشت که پیغمبر اینها رو توی جنگ خداوند متعال به او بخشید و پیغمبر با اینها ازدواج کرد، یعنی در واقع اینها محرم پیغمبر شدن و به عنوان همسرش در اومدن؟ ذکر کردن که پیغمبر اینها رو از قید اون بردگی که داشتن، زنان بردهی که خیلی به سختی برای مشتکین و کفار اینا وقتی به اسارت در میمدن کار میکردن، پیغمبر به دین وسیله اینها رو از بردگی هم نجاتشون داد. و اسلام در این زمینه یک برنامه کلی داشت که نتیجهشو امروز ما میبینیم. خوب گوش کنید چی عرض میکنم. نتیجه چه داستانی، نتیجه چه برنامه‌ای که هدفمند و هدف دار بود این برنامه، این که اسلام یه برنامه‌ای ریخت از صدر اسلام به این طرف که بردگی با یک جدول زمانی به صورت تدریجی حذف بشه، و اسلام این کار را انجام داد و موفق هم شد. پیامبر، ائمه، اصحاب شروع کردن این برنامه را عملی کردن، به تدریج بردگی حذف شد. امروز ثمره شما میبینیم، وگرنه امروز همچنان ما در بین مسلمان ها بردگی داشتیم ولی نداریم. اروپا بردگی داره ولی ما نداریم، مسلمان ها ندارن. این از برنامه های اصولی و اساسی بود که اسلام تدوین کرد و به طور تدریجی بردگی رو حذف کرد. نتیجهش چجوری که ما میبینیم؟ نتیجهش اینه که شما میگه آقا جزء کفاره های روزه یه برده آزاد کنی. هر جا که شما میری پیش هر مرجعی میگه آقا سه چیز، سه کار میتونی بکنی، یا 60 روز روزه بگیری، یا یه برده آزاد بکنی، یا اینکه 60 نفر رو مثلا اطعام کنی، جزء کفاره هاست. میگه آقا برده که نیست، دوتا کار دیگر رو میتونی انجام بدی. یعنی برده و بردهداری چی شده؟ حذف شده، نسخ شد و از بین رفت. این کار رو اسلام کرد و نتیجهش هم امروز ما داریم میبینیم. یعنی در واقع چند صد ساله که داریم نتیجهش رو میبینیم. این سه مطلب. در مورد مطلب چهارم، در مورد ازدواج پیامبر با اقوام خودش هست که خب خداوند متعال فرمود میتونی با دختر دایید ازدواج کنی، میتونی با دختر عمو، دختر خاله، دختر عمه. عموم مفسرین و مورخین نوشتن که در بین این چهار گروهی که قرآن فرمود با هر کدوم خواستی برو خواستگاری ازدواج کنی، فقط با دختر عمه خودش پیغمبر ازدواج کرده که زینب بنت جحش بوده. پیغمبر باش ازدواج کرد، فقط همین یک مورد بوده، جای دیگه برای خواستگاری حضرت نرفته. پنجمین مطلب که در آیه شریفه مفسرین فرمودن که اینا مطالب اساسی و جالبی است، میفرماید زنانی که اومدن مهرشون رو به تو بخشیدن که دیگه مهریه نمیخوان، تو فقط میتونی که چیکار بکنی؟ صیغه عقد رو برای اینها جاری بکنی، به عنوان همسرت انتخاب بکنی، مهر دیگه نمیخواد بهشون بدی. این کار هم عرض کردیم فقط ویژه کیه؟ فقط پیامبر، مردم دیگه نمیتونن این کار انجام بدن. فرمودن که چند تا خانوم بودن اومدن این کار انجام دادن. یکیش میمونه که اصلش میمونه هست، دختر حارث، که آمد گفت یا رسول الله من مهرمو میبخشم، دوست دارم همسر شما باشم، اگه چی بکنی منو به عقد خودت در بیاری. دومی زینب دختر خزیمه بود، او هم اومد مهرشو بخشید، گفتش که من مهری نمیخوام، یعنی اگه صحبت سر مهره من میخوام همسر شما باشم. این از طایفه انصارم بود. سومین فرد ام شریک دختر جابر بود، از بنی اسد بود. چهارمین نفرم فردی بود به نام خوله که بهش میگن خوله، دختر حکیم، ما تو فارسی میگیم خوله ولی خوله سعیه، دختر حکیم بود. این چهار تا زن فقط بودن که اومدن مهرشون رو بخشیدن، گفتن ما رو به ازدواج خودت در بیار. حالا بعدن اینا رو صحبت هم خواهیم کرد که اصلا اینا که اومدن این کار کردن، آقای پیغمبر با همه اینا ازدواج کرد نکرد، خطبه عقدی جاری کرد نکرد، همه اینا رو توضیح میدیم. بعضی از مفسرین ذیل این قضیه و واقع تاریخی معتقدن که پیامبر با هیچ زنی اصلا به این کیفیت ازدواج نکرد. یعنی قرآن کریم بیان کرد که اگه زنی آمد مهرشو به تو بخشید، نگو تو ای پیغمبر که حتما باید مهریه من قرار بدم، بعد زیر بار مهریه میمونی، تو هم نمیتوانی، فقیر هستی، فلان، آدم ثروتمندی که نیستی، نه تو مهرشو که بخشید میتونی به ازدواج خود در بیاری. لکن ابن عباس میگوید که پیغمبر با هیچ کدوم از این زنها ازدواج نکرد، اینا اومدن مهرشون رو بخشیدن، گفتن ما حاضریم به ازدواج تو در بیاییم، ولی پیغمبر با هیچ کدوم از اینا ازدواج نکرد. و این آیه شریفه یک اجازه ویژه است برای پیغمبر، ولی پیغمبر از این اجازه حسب گفته ابن عباس که یکی از مفسرین و بلکه رئیس مفسرین هست، از این اجازه ویژه استفاده ای چی؟ نکرد. ششم موردی که از دل آیه شریف در میاد، همونی که در دل آیه من توضیح دادم، یعنی اجرای صیغه ازدواج با لفظ هبه. هبه یعنی بخشش، یعنی من خدا میبخشم به تو ای پیامبر. عرض کردیم تنها مخصوص پیامبر بوده و هیچ فرد دیگری نمیتونه از اون استفاده بکنه. این تا اینجای قضیه. خب اجازه بدید که من اکثریت تعداد، در واقع اون اکثریتی که میگیم اینجا منظورمون هست، میخوایم بگیم که افرادی که در تاریخ دست بالا رو گرفتن، گفتن دیگه مثلا پیغمبر حتی 9 تا همسر نشته، بیشتر داشته، ما خواهمتون بیشتره رو بگیریم و صحبت کنیم روش، نه یعنی دست پایین رو بگیریم. دست بالاترین چیزی که در تاریخ گرفتن برای پیغمبر در تاریخ اسلام که پیغمبر همسر داشته، عدد 15 بوده. یعنی اکثریتی که قائل شدن در این زمینه، نه اکثریت افراد تاریخ نویسان، نه این اقلیت هم هستن اتفاقا، اکثریت به این مطلب قائل نیستن، اما تعداد اکثریتی که قائل شدن، تعداد زوجات رو داریم میگیم، تعداد اکثریتی که قائل شدن عدد 15 هست. گفتن پیغمبر تا 15 همسر رو اختیار کرده. خود این قول یه قول اقلیتی هست، لکن از نظر تعداد در اکثریته، یعنی 15 تا دیگه بالاتر از این کسی نگفت، اما پایین تر از اینو گفتم. ما هر 15 تا رو از دل تاریخ جمع کردیم برای شما یادداشت کردیم، 15 تا رو میخونیم برای شما، بعد حالا میایم وقت آرام آرام توضیح میدیم و صحبت میکنیم. اولین همسر خدیجه کبرا دختر خویلد هست، دوم سوده دختر زمعه، سوم ام سلمه دختر ابو امیه که نام اصلی ام سلمه هند بود، چهارم عایشه دختر ابوبکر، پنجم حفصه دختر عمر، ششم زینب دختر خزیمه، هفتم زینب دختر جحش، هشتم ام حبیبه دختر ابو سفیان، نهم میمونه دختر حارس، دهم زینب دختر امیس، یازدهم جویریه دختر حارس، دوازدهم صفیه دختر حی ابن اختب، سیزدهم خوله یا همون خوله دختر حکیم سلمی، چهارم ماریه، چهاردهم ماریه، پانزدهم ریحانه. این 15 تا هست. یه صلواتی بفرستید تو بحث پیرامونشون شروع کنید. اونایی که معتقدن که پیغمبر 15 تا همسر اختیار کرده، ما حتی قول دست بالا رو هم گرفتیم که وقتی ما میخواییم یک اشکال رو جواب بدیم، به طرف خودمون بگیم که در این اشکال حراسی از پاسخ دادن ما نداریم، اشکال رو میاییم خودمون هم کمک میکنیم که باز بشه، هی اشکال رو بازش میکنیم، اشکال رو بزرگ بزرگش میکنیم که دیگه مخاطب ما نگه آقا من رفتم یه روایت پیدا کردم، شما میگی پیغمبر 9 تا زن داشته، 12 تا زن داشته، ما رفتیم یک دیگه روایتی رو آوردیم که رو دست اینی 15 تا همسر هم داشته، این روایت میگه آقا 15 تا پیغمبر همسر داشت که دیگه بالاتر از این نباشه، اشکالو بزرگش کردیم. اصلا گفته شده که در تاریخ که از میون این اونایی که قائلن به این که پیغمبر 15 تا همسر داشته، عرض کردیم خود این قول قول اقلیت هست، یعنی یه اقلی معتقدن پیغمبر 15 تا همسر داشته، ولی ما اومدیم قول اقلیت رو گرفتیم تو این زمینه. ادعایی که معتقدن همسر پیغمبر 15 تا همسر داشته، این رو بیان کردن که عده ای از این همسران در عقد دائمی اون حضرت بودن، عده ای از اینها رو در یک زمان خاصی پیغمبر به عقد خود در آورده و بعدن بعضی از اینها جدا شدن از پیغمبر، یا مردن، یا عرض به خدمتتون که به هر حال در عقد غیر دائمی بودن، عقد موقت بودن، یا مردن یا خودشون جدا شدن، یا مثلا فرض میکنیم پیغمبر اینها رو جدا کرده از خودشون، مثلا رهاشون کرده، طلاقشون داده، مهریهشون هم داده رفت. اینها معتقد به این مطلب هستن. باز گفته شده در تاریخ که از میان همسران حضرت، این خیلی جالب هست، عرض میکنم این نکات خودش یک صفحه پازل هست، اگر ما این صفحه پازل رو درست مطالبش رو اول بگیریم بعد شروع کنیم به چیدن، یک جمله، یک نتیجه بسیار عالی و خوب به ما خواهد داد، به شرطی که خوب ما بچینیمش. باز گفته شده، ببینید از قول کسانی هم داریم میاریم که اصلا معتقدن پیغمبر 15 تا همسر داشته، گفته شده که از میان همسران پیامبر فقط یک نفر بیوه نبوده، یک نفر، در حالی که من حالا میرم روایت براتون میارم که اون یک نفر هم بیوه بوده. یک نفر میگم بیوه نبوده، اونم فقط عایشه بوده. ما بقیه اونها ثیبه بودن. ثیبه با سای سه نقطه یعنی شوهر دیده، به اصطلاح ما گفتنی بهشون میگیم بیوه. یعنی از این 15 تا اینا میگن یک نفر فقط بیوه نبوده، شوهر ندیده. 14 تای دیگه شون همه شوهر دیده بودن و بیوه بودن. باز اینا رو که جمع کردیم، موثق ترین تقریبا تاریخ هست که ما جمع کردیم، حالا منابع و مآخذشون هم براتون میخونم همه رو، انشالله سعی میکنم در پایان هر بحثی یا در هر دو بحثی براتون بخونم. گفته شده که دو نفر از زنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از آن حضرت از دنیا رفتن، قبل از اینکه اون حضرت از دنیا بره اونها از دنیا رفتن. ما بقی اون دو نفری که از دنیا رفتن اول عرض بکنیم تا ما بقی، یکیش حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده که در زمانی که پیامبر زنده بود اون حضرت از دنیا رفت. دوم زینب دختر خزیمه بود، اونم زمانی که پیغمبر زنده بود او هم از دنیا رفت. ما بقی اینها بعد از اون حضرت اینها از دنیا رفتن. گفته شده زمانی هم که پیغمبر وفات می کرد، در زمان مرگش، گفته شده در تاریخ که 9 تا در اون زمان پیغمبر همسر داشته، 9 تا همسر دائمی و موقتی در حباله و در نکاح اون حضرت بود. خب این کلیاتی پیرامون زوجات حضرت، آیه‌ای که تلاوت کردیم، خوب دقت بکنید، شرایط خاصگاری رفتن اون حضرت که گفتیم بچه اشتراکاتی با مؤمنین بقیه مسلمان ها داره، در این زمینه مشکلی نیست. اینجا سوالاتی که حالا مطرحه، سوالات رو مطرح میکنیم، بعد شروع میکنیم اینا رو پاسخ دادن. سوالاتی که تو ذهن ها هست اول بحث عرض کردیم، خب یکی از این سوالات اینه، علت تعدد زوجات پیامبر چه بوده است؟ علت تعدد زوجات پیامبر چه بوده است؟ به عبارتی دیگه، پیامبر به چه علت چندین زن و همسر رو اختیار کرده؟ خوب دقت بکن. خود این سوال سوالات کوچکتری هم در دل خودش داره، یعنی متولد میشن سوالات دیگه از دل این سوالات. از جمله چه سوالاتی متولد میشه از دل این سوال؟ از جمله این سوال، آیا پیغمبر با درخواست شخصی خودش و تمایلات نفسانی خودش و علاقه ذاتی خودش همسرانش رو انتخاب میکرده، یا دستوری از جانب خدای تعالی بر این کار بوده؟ این یک سوالی که در پس سوال اول به وجود میاد، در واقع میشه سوال دو. سوال سه، آیا پیامبری که برای ادای رسالت این همه کار داره، وظیفه سنگینی بر عهده‌اش هست، چگونه از عهده این همه همسر برمی آمده؟ اینها خرید میخواستن، زندگی میخواستن، عرض به خدمتتون که به هر حال میخواستن که شوهرشون به اینا سر بزنه، بچه داری میخواد، تربیت بچه هست، تربیت همسر هست، اینا هم خودش یه مسئله است. چهارمین سوال هم شاید حالا به نحوی در سوال اول و دوم شاید ما مطرح کردیم، ولی بازم یه بار دیگه چهارمین سوال هم به عبارتی دیگه مطرحش میکنیم. میگیم که آیا تعدد زوجات پیغمبر نشأت گرفته از دوست داشتن همسر به تعداد زیاد بوده؟ و نعوذ بالله مسئله شهوترانی و دنبال این مسائل که خود تعدد زوجات باشه به این صورت بوده واقعا؟ یعنی هوای نفسی در کار بوده که من دلم میخواد که مثلا 5 تا زن داشته باشم، 10 تا زن داشته باشم. حالا ممکنه به عبارت دیگه تو سال اول و دوم هم تکرار شده باشه، ولی ما به عبارتی دیگه هم باز اینجا مطرح کردیم که مخصوصا لفظ شهوترانی هم آوردیم، چون تو سایت ها و اینترنت و اینها میگن که حالا پیغمبر مثلا فردی بوده، پیغمبر اسلام که مثلا نعوذ بالله العیاذ بالله انسان شهوترانی بوده، رفته مثلا چند تا زن گرفته که مثلا همش دنبال همین کارا بوده از اول پیغمبریش، و دنبال مثلا زنای متعدد بگیره و اینا رو مثلا طلاق بده، چند سبایی با اینا باشه، العیاذ بالله همچین چیزی مثلا گفتن. ما اینو بیان کردیم برای اینکه اینها رو همه رو پاسخ بدیم. خب ممکنه غیر از اینا سوالات دیگه هم باشه، اونها رو هم پاسخ میدیم، دوستان به ما خواهند گفت، ما میاریم اینجا اون سوالات هم بررسی میکنیم. ولی امهاتش همینه، برای پاسخ دادن به این سوالات از کجا باید شروع کنیم به نظر شما؟ اگر من از شما بپرسم یا شما از بنده بپرسید و بخوایم با هم دیگه جواب این سوالات رو بدیم، باید بگیم اول کاری که میکنیم اصلا بیایم بریم سراغ این 15 تا زن، ببینیم اینا چی کاره بودن، چی بودن. ما فقط شنیدیم که فلانی دختر فلانی است. با زندگی اینها یک آشنایی مختصری پیدا بکنیم، بشناسیم اینا کی بودن، پیغمبر چه زمانی با اینا ازدواج کرده، در چه سنی با اینا ازدواج کرده، خود اونا چه سنی داشتن پیغمبر باشون ازدواج کرده، آیا زنان زیبا روی بودن، آیا زنان جوان و نوجوانی بودن، آیا زنان پولدار و متمولی بودن، ملک زیاد داشتن، هنرهای آنچنانی داشتن، قول و قراری داشتن با پیغمبر، چی بوده جریانش؟ اول اینو ما دستمون بیاد، یه آشنایی با زندگی این حد اکثر دیگه عدد 15، یه آشنایی مختصری با اینها پیدا بکنیم، بعد بریم سراغ پاسخهایی که برای سوالات خودمون در نظر گرفتیم. خواهش میکنم که یک صلوات دیگه بفرستید تا ما اولین همسر پیغمبر رو که به طور رسمی اون حضرت خواستگاری کرده خیلی خیلی مختصر و فهرستوار جریانش رو خدمت شما عرض بکنیم. خود این دانستنش خیلی مهمه، خیلی به پاسخ سوالات ما کمک میکنه. عرض کردم اگر زیرش رو خط بکشیم یا با ماژیک فسفوری روش یک علامتی بزنیم، بعضی قسمتاش واقعا زیباست، واقعا جالبه. تا اون وقت ببینیم در پایان چقدر پاسخ سوال دلنشین خواهد بود برای ما، راحت تو ذهن ما مینشینه. همینجوری ما دهان رو باز نکنیم، قطره‌ای یه چیزی بگیم، دوست داشته باشیم یا کسی بیاد 3 تا کلمه بگه پاسخ سوال ما باشه. یه چیزایی پاسخ سوالش یا خمینی 10 صفحه یا یک کتاب هست، یه چیزایی پاسخ سوال به عنوان پاسخ سوال 3 خطه، 2 خطه، یک کلمه بخونی پاسخ سوال هستش. اما همیشه هم اینجور نیست، حواسمون باید جمع بشه. اولین همسر رو توضیح میدیم که خیلی جالب هست، چون نقطه عطف زندگی پیامبر بوده. این همسر محوریت زندگی پیامبر رو بر عهده داشته، عمود در واقع خیمه زندگانی اون حضرت بوده، خیلی جالبه. و اولین کسیست که نقش یک همسر رو در زندگی پیغمبر بر عهده میگیره، بلکه اینو بگیم که مهمترین، برترین و بزرگترین همسر پیامبر هم محسوب میشده. صلواتی محبت بفهمین تا شرح حالشون رو عرض بکنیم. پیامبر در سن 25 سالگی دقت بفرمایید، که هنوز رسماً به سمت پیامبری مبعوث نشده. رسماً اسماً پیامبر هست، یا بالعکسشو بگیم، بگیم رسماً پیامبر، اسماً هنوز مبعوث نشده. هر دو توجیه برای خودش و تعریفی داره میتونه درست باشه، مشکلی نداره. یه کسی طبیب هست ولی تابلوی مذهب نمیزنه. اگه کسی بهشون گفت آقای دکتر، یکی بیاد بگه آقایشون دکتر نیست، میگن چرا دکتر نیست؟ آقا رفته دانشگاه درس خونده دکتر شده. میگن آقا مذهب نزده. میگن مذهب که از شرایط دکتر بودن نیست، دوست داره مذهب بزنه، دوست داره نزنه. پیامبر از زمانی که متولد شده، خداوند برای پیامبری او رو در نظر گرفته. پیامبر هم هست، همه نوید او رو دادن، حضرت مسیح، حضرت موسی، پیامبران دیگه همه نوید دادن. به دنیا اومده، معجزات و کراماتی هم به دست مبارک حضرت جاری و ساری شده یا به نحو دیگری جاری و ساری شده که نشون داده که اون بزرگوار پیامبره. کارت شناسیش هم همراهش بوده که معجزه بوده. حالا رسماً پیامبر یا اسماً بگیم حکم با تعریف خودش، در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث شده، یعنی دستور گرفته که حالا برو شروع کن تبلیغ کن. تا اون زمان دستور برای تبلیغ نداشته، تا اون زمان تحت نظر خدای تعالی تربیت می شده و مردم دیگر رو هم چیزهایی که می دانسته به مردم دیگه بیان می کرده، در حد خود مردم که اینها عمل بکنن. از معاصی دوری می کرده، از محافل، مجالس، جاهایی که اینها معصیت خدا درش بوده دوری می کرده، که در تاریخ پیامبر اسلام به طور خصوصی همه رو مطرح کردن. تاریخ زندگی شخصی اون حضرت از من به طور خصوصی، یعنی این اون حضرت در تا سن 25 سالگی که ابو طالب وظیفه در واقع تربیت جسمانی اون حضرت رو به نوعی عرض بکنیم بر عهده داشته، تا سن 25 سالگی که اصلا ازدواج نکرده. این رو هم از مطالبی است که باید زیرش خط بکشیم. تا سن 25 سالگی هیچ ازدواج پیغمبر نداشته. در سن 25 سالگی که حالا جریانش رو عرض می کنیم که به چه صورت هست، پیامبر با شخصی به نام خدیجه دختر خویلد در سال 6188 بعد از هبوط آدم، این در واقع عدد تاریخی که هنوز به اسد شروع نشده بوده بوده، 6188 سال بعد از هبوط آدم بر روی زمین، پیغمبر در سن 25 سالگی به خواستگاری جناب خدیجه میره، از ایشون خواستگاری میکنه. جریان خواستگاریش هم عرض میکنیم. خدیجه خانومی بوده که قبلا دو تا شوهر کرده بوده، حالا توضیحش رو عرض میکنم حسب تاریخ و روایتی که در این زمینه هست. ایشون 40 سال هم سن داشته. پیغمبر با سن 25 سالگی سراغ این خانوم میره، خواستگاری میکنه. حضرت خدیجه این آمادگی رو داشته برای خواستگاری، جواب مثبت میده و عرض به خدمتتون که این ازدواج صورت میگیره. خدیجه هم میدونید که نسبش به این صورت هست، بنت خویلد، خود خویلد ابن اسد ابن عبدالعزا ابن قصی، نسبش در جد چهارم با پیغمبر متحد میشه، اولین همسر پیغمبر. دقت بکنید، ما فقط فهرستوار داریم میگیم، نکاتش رو جمع کردیم، شما فقط یادداشتاتون میتونه خیلی سریع باشه و خیلی جالبه. بعضی اینا عرض کردم که بعداً حتما با یک ماژیک فسفوری حتما روش یک خطی بکشید که نمایان باشه، بعداً کارش داره. اولین زوجه پیغمبر هست با سن 40 سال، پیغمبرم با سن 25 سال. تا زمانی که او زنده هست، پیامبر با هیچ زن دیگری ازدواج نمیکنه. چند سال حضرت خدیجه زنده بوده؟ دو تا تاریخ هست. تاریخ صحیحش اینه که در سن در واقع 50 یا 53 سالگی پیامبر خدیجه از دنیا میره. حالا اگر اشتباه نکنم، من عددشو بعدنم اگه اشتباه کردم تصحیح میکنم براتون، چون در آیندهم با این عدد کار داریم، حالا میرسیم بهش. افضل زنان پیامبرم هست. قبلا دو شوهر داشته که شوهرانش مرده بودن، از اون دو شوهر ظاهراً از یکیشون فرزندی نداشته حضرت خدیجه، از یکی دیگرشون یک فرزند داشته. و از خود پیامبر حضرت خدیجه خداوند متعال 6 تا فرزند بهش داده. دو تاشون پسر بودن به نامهای قاسم و عبدالله، و این که پیغمبر رو بهش میگین ابوالقاسم، بعد اسم پیامبر میارن همه صلوات میفرستن، ابو یعنی پدر، اسم پسرش قاسم بوده، ظاهرن اولین فرزندشم بوده. لقبهای قاسم و عبدالله طیب و طاهر میگفتن. قاسم قبل از بعثت، یعنی هنوز پیغمبر به پیغمبری مبعوث نشده بود، قاسم متولد شد از حضرت خدیجه، عرض کردیم. عبدالله هم بعد از بعثت متولد شده. هر دوی این بزرگوار هم که فرزندان پسر پیغمبر بودن در مکه معظمه از دنیا رفتن، همونجا هم اینها رو دفنشون کردن زمانی که خود پیغمبر زنده بود. باز پیغمبر 4 تا دختر هم از حضرت خدیجه خدا بهش داده. این 4 تا دختر بزرگترینشون زینب بوده، دختری به نام زینب بوده، دومی ام کلثوم بوده، سومی رقیه بوده، 4مین دختر هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. یعنی آخرین فرزند حضرت خدیجه فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. پس حضرت فاطمه زهرا 3 تا خواهر داشته، چند تا برادر؟ 2 تا برادر داشته که همه اینها از دنیا رفتن. الان نمیگیم از دنیا رفتن ها، داریم زمانهاشو میگیم. 2 تاشون عرض کردیم که اینها در زمانی که پیغمبر زنده بود از دنیا رفتن، حال دخترها رو هم میشمونیم خدمتتون عرض میکنیم. این 4 تا دختر رو، این نکته رو هم بد نیستش که بدونید که عثمان خلیفه سوم از 2 تا دخترای پیغمبر خواستگاری کرد. اول با اولین دختر در واقع رقیه بود خواستگاری کرد، بعد رقیه رو، آدم خشنی بود، رقیه رو با خشونت خودش به شهادت رسون، بعد دوباره ام کلثوم رو خواستگاری کرد. برای همینم اهل تسنن به عثمان ذوالنورین میگن، میگن که صاحب 2 تا دختره پیغمبر شده، ذوالنورین، ذوالنورین 2 تا نور رو دارا هستش. ما عرض کردیم فهرستوار داریم، میگیم وارد بحثاش نمیشیم. حضرت خدیجه قبل از پیامبر اسلام 3 تا خواستگار بزرگ داشت. یکی از این خواستگارا عقبت ابن ابی معیط بود، دومی ابو جهل بود و سومی ابو سفیان بود. اینها ثروتمندترین و متنفذترین افراد زمان خودشون بودن که به همه اینها جواب رد داده. چون زنی پاکدامن و عفیف بود و دنبال شوهری متقی و پرهیزکار میگشت، و لذا وقتی که پیغمبر مبعوث شد اولین زنی هم بود که به پیغمبر ایمان آورد. در اسلام اولین زنی که به پیغمبر ایمان آورد حضرت خدیجه بود. خود حضرت خدیجه 15 سال پیش از آمولفیل به دنیا اومده بود. همونجور که عرض کردیم 2 تا شوهراش، یکیش عتیق ابن عائض بودن، دومیش هم ابو حاله مالک ابن نباش و تمیمی بود. هر دو در زمانی که خدیجه زنده بود از دنیا رفتن. بعضی هم در تاریخ گفتن که حضرت خدیجه اصلا در تا سن 40 سالگی شوهر نکرده بود، اولین شوهرش پیامبر اسلام بود، بعضی هم اینو گفتن، ولی خبر صحیح ترش تقریبا میتونیم بگیم اینی که من در تاریخ دیدم همینی که دو تا شوهر کرده بوده، یعنی بیوه بوده. در هنگام ازدواج که 40 ساله بود، پیامبر در مورد حضرت خدیجه فرمود خدیجه از زنان با فضیلت بهشت است، یعنی 100% بهشتی. حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه قاصعه می‌فرماید که خانواده مسلمانی در اسلام نبود جز خانواده‌ای که از پیامبر و خدیجه تشکیل یافته بود و من، یعنی علی بن ابی طالب، سومین نفر آنها بودم. صاحب فروغ ابدیت می‌گوید که بیان و نقل روایاتی که در فضیلت حضرت خدیجه وارد شده است از حوصله گفتار ما خارجه. دلیل ازدواج حضرت خدیجه رو با پیامبر با توجه به اینکه خواستگارای خیلی ثروتمند و بزرگی داشت که هم صاحب مکنت بودن هم صاحب ثروت بودن، هم زر داشتن هم زور داشتن، با نفوذ بودن، همه اینا جواب نداد به اینها و با پیامبر که یک فرد فقیری واقعا بود، چیزی از خودش پیغمبر نداشت، جریان ازدواج شب جریان خیلی جالبی هست، ازدواج کرد. نوشتن که معنویات و کرامات و سجایای اخلاقی و روحیات بلند مرتبه و متعالی و از همه مهمتر شنیده بود از علمای زمان خودش. کیو داریم میگیم؟ حضرت خدیجه. شنیده بود که این فرد پیغمبر خاتمه و افضل بر همه پیامبرانه. به خاطر این دلایل مایل بود که با پیغمبر ازدواج بکنه. حضرت خدیجه یک ماه و پنج روز بعد از فوت ابو طالب، زمانی که از شعب ابی طالب خارج شدن افراد ظاهرن، حضرت خدیجه نوشتن که یک ماه و پنج روز بعد از فوت ابو طالب، چون ابو طالب هم تو همون سالی که حضرت خدیجه از دنیا رفت سال حزن نامیده شد در واقع، به خاطر اینکه هم ابو طالب که عموی پیغمبر بود از دنیا رفت بعد از جریان شعب ابی طالب و بعدم حضرت خدیجه. بعضن هم نوشتن که مرگش جلوتر از ابو طالب بوده، ولی روایت مشهورش اینه که بعد از فوت ابو طالب او هم از دنیا رفت، چند روز بعد و چند یه ماه و چند روز بعد از دنیا رفت. سالی که مرگ حضرت خدیجه اتفاق افتاد سال دهم بعثت بود، یعنی 10 سال بعد از مبعوث شدن پیغمبر. 15 سالم این ورا حساب بکنید شما، یعنی 25 سالش بوده پیغمبر ازدواج کرده، 40 سالگی مبعوث شده، 10 سالم بعد از بعثت در نظر بگیرید، به من بگید چند سال با حضرت خدیجه ازدواج زندگی کرده؟ 25 سالش بوده ازدواج کرده، 40 سالگی مبعوث شده، دهم بعثت در واقع چی؟ حضرت خدیجه از دنیا رفته، میشه چند سال؟ 25 سال. اون سال رو عام الحزن، عام یعنی سال، عام الحزن نامیدن، چون هم ابو طالب از دنیا رفت، ضربه بدی به پیغمبر وارد اومد از نظر روحی، چندان غمناک بود که این دو یار و یاور رو از دست داده که از خانه کمتر بیرون میمد حضرت. حالا پیغمبر چند سالش هستش الان؟ حضرت خدیجه از دنیا رفته 50 سالش. سال پنجم بعثت، یعنی 5 سال قبل از وفات حضرت خدیجه، حضرت فاطمه آخرین فرزند حضرت خدیجه سلام الله علیها به دنیا آمد. پس زمان رحلت حضرت خدیجه، حضرت فاطمه چند سالش بوده؟ 5 سالش بوده. محل دفن حضرت خدیجه سلام الله علیها در مقبره ای در مکه به نام حجون هست که بعضی ها هنوز میرن اونجا، در رو بستن البته، شیعیان از راه دور زیارت میکنن. یه مقبره اونجاست که توسط خود پیغمبر اون حضرت دفن شد. خود پیغمبر رفت درون قبر، اول خوابید، مقداری خوابید، بعد آمد بیرون، جنازه حضرت خدیجه خودش با دست خودش داخل قبر گذاشت و سپس روی جنازه مقدار اینجا ایستاد، دعا کرد، از بعد خاک ریخت و قبر رو پوشون. این جریان اولین همسر پیامبر حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. ان شاء الله همسران بعدی رو ما سعی میکنیم در یک جلسه خیلی مختصر پیرامونشون توضیحاتی بدیم، بعد بریم سراغ پاسخهایی که آماده کردیم برای سوالایی که در اذهانمون هسته. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.